تنبیهات حد اکثر. مرحله اول بحث کردیم نقصان سهوی. توفید در نقصان سهوی قاعده اولیه چه اقتضایی دارد؟
بطلان.
قاعده اولیه بطلان، چون وقتی یه چیز رو شرط کرده، جزء کرده، یعنی این در غرضش دخیل بوده. و بعد از اون طرف هم مطلق گفته، قید نزده مثلا به حال ذکر، پس در حالت قفلت هم همچنان در غرض دخیل بوده. ولی تو اون جزء یا شرط را نیاوردی، پس یعنی غرض مولا را نیاوردی، پس علل قاعده باید باطل بوده باشه. ولی مگه مواردی که قاعده ثانوی مثل لاتواد و اینا میان جمع، درسته؟ این در نقیصه بود. ولی در زیاده چه گفتی؟ در زیاده گفتیم فقط یه جا بود باطله. کجا؟ همون یه جایی که باطل میشه. کجا بود؟ قصد جزئیت استقلالی بکنه. اونم چون به قصد قربت ضربه میزنه، چون به قصد قربت ضربه میزنه. در باقی موارد گفتیم که هر وقت شک هم میکردیم تو مانعیت، اصالت چی جاری میکردی؟ براعت جاری میکردی، براعت از مانعیت جاری میکردی. این هم از این. اما این قاعده اولیه بود. قاعده ثانویه هم اینجا فرق میکنه. یعنی با اینکه قاعده اولیه اینجا اونجا قاعده اولیه بطلان بود، یه لاتواد اینا میمد درست میکرد بعضی جا رو، درسته؟ اینجا قاعده اولیه صحته، ولی رواتی میان باطلش میکنن. مثل چی؟ مثل مثلا در نماز داریم
رواتی برای عام میدونست مثلا، یا برای
حالا این که میگم دیگه عامه، محمد ابن یعقوب اونا هم داریم در خصوص عامی. به اسناد ای ان علی ابن معزیاد ان فضالت ابن نتان، نگاه کردم فضال است، فضالت ابن ایوب عن عوان ابن عثمان عن ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این در زیاده بود. این طبیعتی که مولانا مقصد آورده ایش اضافه هم آورده، اون اضافه مزریانه در این تشریف براعت جاری میشد. فقط قصد استقلالی اگه میکرد، چون قصد قربت مختوش میشد، اون باطل بود. اما این میاد میگه من زاده فی صلاتی فعلیه الاعاده. محمد ابن یعقوب میشه کی؟
چیز
کلینی دیگه، متوفای 329 تناصر النجوم. علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار اهوازی معروف از اصحاب و اجلاء امام رضا، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام. اون ابن مهزیار که با امام زمان ملاقات کرده ابراهیم ابن مهزیاره، یا اونه که برادرشه، یا یه علی ابن مهزیار دیگه داریم، علی ابن ابراهیم ابن مهزیار که این عموشه. علایان این نیست، این اصلا اون دوره نبوده،
ولی خانواده گردن گرفتی
هم تیسه. بله، بزرگشون اینه. ولی اون ابراهیم هم که برادرش از روات حادثه،
این دفت زیارت کیه؟
همینه
ایشونه؟ آخه اونجا نشته این امام زمانه دیده بس
همون جرن مرحوم کافی رو نقل کرده دیگه. مرحوم کافی تو منبر گفته و از اون زمان هم گرفته. یه منبر خوبی ایشون رفته در همونجا، چند جا دیگه هم تکرار شده، منبر هم گرفته. و البته مطلب غلط نیست، درسته، تطبیقه که غلطه. تطبیقه با همین علیه مهزیار این نیست، اون یا ابراهیم ابن مهزیاره، یه احتماله که برادر اینه که اونم از رواته، برادر کوچکتر از این بعد از خودشون هم زعامت داشته توی همون منطقه شیعان خوزستان، یا پسر برادرشه. علیه این نیست. اونا هم بزرگن، هم برادرش هم پسر برادر، ولی این از همشون بزرگتره، اهمیتش بیشتر. از اصحاب اجلای 33 تا کتاب داشته آقای، 33 تا کتاب داشته.
اینا خوز بودن یا لور بودن؟
خوز بودن، فردا خوز بودن. اینا خوز بودن. علی ابن مهزیار احوازی فرد مهم نیست که دیگه، حالا دیگه معروفه و چیزای زیادی هم راجبش هست. من یه رفت دفترم نگاه کردم 437 تا روایت ازش داریم توی منابع موجود که
زیاد. مهزیار کلمه خوزیه یا پهلویه؟
از نظر طایفه اینها از خوزها حساب شدن. حالا کلمه مهزیار من دنبال نکردم که چی بوده. فضالت ابن ایوب، این هم باز خوزه. فضالت ابن ایوب الازدی احوازی، البته بعضی گفته این اصلا خوز نیست، عرب بوده، چون در بعضی جا گفتودن عرب سمی هم در موردش گفته شده، نجاشی گفته، بعدن اومده احواز ساکن شد. ولی علی حال این هم از این فضالت ایوب الازدی احوازی هم ادیب بوده، عالم بوده، امامی بوده، ثقه بوده. عوان ابن عثمان که عوان ابن عثمان احمره، این هم بیش از 700 روایت داره، بعضی جز اصحاب الاجماع نامش بردن، کثرت روایت اجلا رو داره، قطعی هم در موردش وارد نشده. ابی بصر هم که معروفانه سند چه؟ صحیح هست، صحیح هست، همه امامی را سره میشه. تو این سند دیگه منزاد فی صلاته فلیه نهاده، این قاده ثانویه در صلات میشه. قاده اولی بود که زیاد مبتل نشه دیگه، منطقه بعدها خواهیم گفت که این زاده قدر متعقه بنش، حالا بعدها میبقید زیادت عمدیه، یعنی اگر عمدی زیادت بکنه این زیاده تعمدیه. طبق این روایت کلن باطله، بذار هر کسی حواسش باشه یه چیزی به نماز اضافه کنی، این نمازش باطل میشه. من زاده فی صلاته فعلیه لعاده هم میگیرنش، معلوم؟ روایت دیگه هم هست، منتها این از همه شون بهتر، هم به لحاظ سندش هم به لحاظ شمولش. ولی باز دو تا روایت دیگه ایشون هم آورده، اینا رو هم بنویسیم بد نیست. راجب این سوال نیست؟ چون دوتا هم نقل به معنا کرده، کاملشو داشته باشیم. باز روایت دیگه داریم، همون سند معروفه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن امیه عن ابن عزینه، بالای 1000 تا حدیث اینجوری داریم، بالای 1000 تا این سند تکرار میشه. عن ابن عزینه عن زراره قال ابو جعفر، اگه اشتباه نکنم ببینم، بله عن ابی جعفر،
هزار تا حدیث اینطوری توی یک کتاب،
این سند که از خدینی
درست کافی، این سند مذکور شده
در هم کافی، بله
توی یک کتاب
بله کافی، بالای هزار تا
قال من این عرف، یعنی عرف ربات اینطوری بود.
شیخ خدا قبلا به گفتم این تعمیمایی که شما تو رجال انجام میدید درست نیست، خیلی هاشون این هم همون شد فعل جمله درست میگی، مثلا صدوق اینجوریه،
بله
ولی خب همه این تو کلینی اینجوری نیست،
انصافا کلینی تکه تو اینجور جاها که سعیم به همه سنده رو گیره انصافا.
بعض روبات این گونه، بعض روبات این گونه، حالا یه دونه که شد میگه فقط این یکی
دیگه، اگر روبات برسه به بحث محدثا، محدثا که دیگه همه این شکلی،
نه حالا جا ببینید یه سری چیزا هست تو رجال این اشتباه زیاد میشه، شما این مواد بررسی میکنی اینجوریه، این حرفی نداره اینجا، این خوبه، بعد تعمیم میدن، این تعمیم ها خیلی هاش اشکال داره. تو مدرسه ابن قزاری زیاد تافت داره، توی مثلا مدرسه‌ای که در ادامه ابن قزاری مشکل هست، تعمیم ها زیاد
و مدرسه ها خوبیه،
آیه خوی نه، آیه خوی جور دیگه است، آیه خوی میاد ضابط من میکنه، نگاه اصولی داره، ولی اون ضابط مندی ها بعضی ها درست نیست. ولی توی اینجور تنوع اینطوری که با تتبع، یعنی اول تتبع میکنن یه سری مورد ها رو، بعد از اون میان تعمیم میدن، مثلا تو توستری هم هست اینا، این تنواشون بعضی هاش درست نیست. تو مرزهای خودی ضابطه میکنه، بعد ضابطه رو میاد اون میاد میده، بعضی ها اون ضابط مندی چه که اشکال داره. حالا هر مدرسه قوت و ضعف داره، شما بعدا هم کار میکنید. ما مدرسه غیر معصوم نداریم که همش قوت باشه، بالاخره قوت داره ضعف داره. ولی حالا اون سبک رجالی که شما کار کردید مشکل داره، بعدای وقت خاصی اتخاذ ممنوع کنی روی این تعمیم ها دقیق.
آخه یه چیز دیگه هم پس وقتی یه جا زن قوی پیدا کنیم که انگیزه پیدا میشه برای این کار، که حالا مثلا حدیث اول
اون
که
اون انگیزه مبتنی بر اینه که اونو قبلا هم فکر کنم گفتم، ما باید تو رجال بحث کنیم، ما باید با حجت داریم، ما باید فتوا داریم دیگه، ما حجت میخوایم، ما باید اطمینان پیدا کنیم بر اون انگیزه ای که داریم حدس میزنیم. بعضی جا البته پیدا میکنیم، اینو منکر نیستم، ولی کلیت نداره. علتش اینه که ما احاطه به تمام اطلاعات اونجا به نحوی که اونا هم دوباره حجت باشه نداریم. یعنی ما یه سری اطلاعات تاریخی داریم و اینا خیلی وقتا برای حصول اطمینان نسبت به وضعیت کافی نیست. اون ما دیگه دلیل بر تعمیم پیدا نمیکنه، حجت بر تعمیم پیدا نمیکنه. قبول دارم که زن ایجاد میشه، منتها هر زنی فایده نداره. مرسه توستری که اون ادامه مدرسه ابن غزالی و قمیین قدیمه از جهت تتبع بسیار عالی هست، منتها این ضعف و تو تعمیماشون هست و تعمیمایی که انجام میدن خیلی جاها جای سوالی. برای این فرمای شما فعل جمله درسته، ما هم قبول داریم. شیخ صدوق نمونه بارز یه همچین رویه است که تکراری خیلی کم میاره، یکی رو میاره بعد حذف میکنه، یه چند تا میاره بعد حذف میکنه، ولی کلیت نداره. کلیت داره. بعدم فقط کلیه نیست، مثلا شما اگه کتاب طبقات برقی هم نگاه کنید یا اون یکی مال چیز هم نگاه کنید، اونا هم از این تکراری ها زیاد دارن، این محدوده به کلیه
نیست.
ان زراره قال ان ابی جعفر رحمه الله، این روایت شیخ چیز کرده از حفظ فکر کنم نوشته، روایت اینه از
طریقنا
اشتباه نیست، نقل به معناست، نقل به معنا رو بهش نمیگیم اشتباه، ولی متن روایت این نیست. انه زاده،
عادت نداشته کتاب رو نگاه کنم زاده،
نقل به معنا چون اجازه داده شده بوده زیاد انجام دادم، مخصوصا کتاب های فقهی اصولی. به همین جهت ما وقتی که نه به شن ربط داره، خود ما هم الان سر کلاس خیلی وقت رو میگیم، مطمئن سعی میکنم تذکر بدم که آقا این مثلا مضمون روایت اشتباهش، اما لذا نه غلط نیست، الان روایت شو میریستم شما
نه غلطه، ولی خب چند جمعه اینجوری داشتیم
زیاد داریم،
زیاد داریم غلط نوشته باید توی تحقیق کرده،
اصلا از متن روایت که نمی نویسه، مثل اینکه الان سر کلاس خیلی شما میپرسید، من هم یه حدیثی میخونم، حدیثه رو که میخونم اینا نقل به معناست، نقل به مضمون نمی کنم، نقل به معناست، یعنی معنای حدیث. حالا ممکن پس و پیش بشه تو کتاب های فقهی و اصولی، حالا ما شیخ هم نیست، ما اینطوری زیاد داریم، به همین جهتی که ما میدیم به منابع روایی مراجعه میکنیم، علتش اینه دیگه، چون ولی اون به نظر خودش نقل به معنا بوده باشه، ولی برای ما این حجت فعلا نیست، چون در مقام محاجه است، در مقام استدلال، ما اصل روایت رو برمیگردیم میریم نگاه میکنیم. حالا اینجا هم همین اتفاق افتاده، از اینا زیاده. انه زاده فی الصلات المکتوبه فی الصلات المکتوبه رکعتا نبی عطا
خود روایته؟
بله، این متن روایت اینه، لم یعتد به ها و استقبل صلاته این آخر حدیث یه بعدشون کاره. محمد ابن یعقوب بگید کلینی متوفا هستم بسید، علی ابن ابراهیم
قومی،
علی ابن قومی صاحب تفسیر متوفا 309 بعد از 8 حالا یا 8 یا 9 انا ابی ابراهیم هاشم، ابراهیم کوفی که اومد، اولا من نشه حدیثم کوفیین به قوم، خود همین وساقت دیگه، این هم بین 280 تا 90 فوت کرد. ابن عمر محمد ابن ابی عمیر زیاد ابن ابی عمیر
آره.
که معروف است از مشایخ ثقات. ابن حزینه عمر ابن حزینه که اینم باز امامی ثقه است. ان زراره زرات ابن عیان. پس سند چیه؟
صحیح
است. اسم داره. خوبه که ما تو تواتر نگفتیم صحیحه. صحیحه حسن مبصره ضعیف دیگه خوبه نداریم
علل مبنای ما دیگه
کدومش مبنای این همش درسته.
خب ابن ابی عمیر که همه را قبول نمیکنه چیزش بعدش قبول
نه باید توصیف داره خودش
حزینه توصیف داره
عمر ابن حزینه خودش توصیف داره اون ماله مثل حدیثی که دیروز خوندم که نفرات بعدی ابن ابی عمیر توصیف نداشتن ما مشایخ ثقات قبولشون میکردیم اونجا اون اختلاف مبنا اصلا میزه این هم صحیح هست. بعد میگه از استیقنه انهو زاد فی صلات المکتوبه رکعتن اگر یقین داشت که زیاد کرده در نماز واجب یه رکعتی.
این مکتوبه چی آجابا
بود؟ واجب
کتبه
کتبه در موقع وجبه زیاد
آن.
مکتوبه این مفروض هست کتبه وجبه کتبه علیکم و سیام کما کتبه النزده بنام اگر یقین کرد که در نماز واجب یه رکعت اضافه کنه لم یعتد به ها نه لم یعتد به کی؟
به صلات
به صلاته نه به اون رکعته چون من دیگه وستقبل صلاته نماز چکار کنه؟ ادامه بشه نماز از نو بخونه در آینده دوباره نماز بخونه پس من میشه لم یعتد به ها میخونه به این صلات این هم باز یه روایت یه روایت دیگه باز نقل میکنه اینم خلاصه نقل میکنه کاملشو بنویسم محمد ابن علی ابن الحسین منوشه معنی روایت اون که میگم اولی بهتره به خاطر اطلاقش ها این مثلا مقدر یه رکعته حالا اگر یه رکوع بود یه سجده عمدی اضافه کرد این چی؟ این نمیگیره ولی روایت اولی میگیرش دیگه من زاد فی صلات فعلی روایت محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر بن محمد علیه السلام کامل اصل حدیثم بنویسم خوبه قال و تقصیر فی سمانیت فراسته اون فی داره یا داره یقیقا نیست فی داره فی سمانیت فراسته فعضا قصرته افترته فعضا قصرته افترته و من لم یقصر فی صلاته لم تجس فلم یقصر فی السفر فی السفر لم تجس صلاته بعد یه علت میاره لانه قد زاد فی فرض الله عز وجل این علت تعمیم میده قاعده سالبی درست میده این تعلیل چه قاعده سالبی ولی موجه روال پس و تمامه کلی نیست اما تعلیلی که میاره قد زاده فی فرض الله تعمیم
ولی خود متن تعلیل قد زاده انصراف داره به زیاده رکعت چون که پس رو عدم قصد
انصراف منجهش چیه؟
دو کسبت اسم ما
اونی که شما داری ادعا میکنیم به درد نمیکنیم
نه خب اون
شما اشعار را بولی تو انصراف
اشتباه کردم نه باید انصراف رو کنم یه چیزی دیگه
خب چی؟
توی خود همین قرینه خود همین سر
قرینه نمیشه که مورد که مخصص نمیشه مورد خصوص اینه بعد تعلیل آورد
نمیشه آره برایش ظهور دست نمیزنن به ظهور
اگر بعد یک از مناشه ظهور پشت به قناه بارها گفته
آره
فعل ظهوری که نیست
نه
میمی منشه ظهور باید برای
نفسی یه چیزی هست یه اختلافی که من شما دارم علاقه جسارت میگم یه اختلاف من شما
دارم بگویدم چی میگم
آره این هستش که یه مقدار بحث ظهور استظهار تابع این نیست که شما اول از کانالای ظهور برید
چون ما از همون کانال حجت شد میداریم
آره آره
یعنی شما اول باید در اصول چه چیز رو تونستی حجت کنی؟ بعد همون رو باید منطبق.
من نمیخوام روش شما رو انکار بکنم.
نه به گوش بده بذار بگم. شما داری تو اصول تا کجا رو تونستی حجت کنی؟ بعد همون رو تو بقیه اجرا کنی. اگر شما تونستی مثلا ظهوری بیش از این کار هم اثبات کنی اشکال نداره، یا کمتر اثبات کنی که همون اینکه دوتاش هم هست، به همون مقدار باید بیایی تو جایی انتباه. اون مقداری که ما ادله حجیت براش داریم چنین ظهوراتیست، یعنی زنهایی که پشتوانه این گونه ای داره. اما اون زنی که میاد این ادب وقتی متن رو میخونه به ذهنش میاد، زنم میاد، زنی هم هست، ولی اون پشتوانا پشتیبانیش نکردن، ما ادله حجیت براش نداشتیم. اسمشو گذاشتیم چی؟ اشعار.
دقیقاً.
آره. حالا این اشعار و ظهور این نکته مهمیه. عدد ندارن که مثلا شما بگید از 80% به پایین اشعار، 80 به بالا چی؟ ظهور. اینا برمیگرده به همون بحثای مناشه که گفتم. یعنی شما باید بینید تا کجا رو تونستی اثبات بکنی، تحصیل حجت کنی، تا اونجا هم اجرا میکنی. اون مقداری که نتونی بلا زنده واسط بشه میشه اشعار.
من انتقادم نه به این اتفاقا لازم اینی که شما میفرمایید، برای اینکه مهر تایید بخوره باید به مناشه برگرده طبیعتا. ولی اگر ذهن اینطور عادت بکنه که اول از طریق کانال مناشه نگاه کنه و بعدن بخواد ظهورگیری بکنه، این
ذهن باید
ذهن رو میگیره.
ذهن اول باید بره تحصیل حجت کنه، اون مقداری که تونست تحصیل حجت کنه، بعد طبق همون باید انطباق انجام بده. اگر تو تحصیل حجت به اوسعی از اینی که ما گفتیم که قائل هم داره رسید، خب طبیعتاً اوسع هم منطبق میکنه. اگر به ازیق از اونی که ما گفتیم رسید که حتی اینم قائل داره، طبیعتاً ازیق هم باید انطباق انجام بده. برید اینا یه تحصیل حجت، یه انطباق حجت. اینطوری نیست که شما توی انطباق تحصیلا رها کنی بعد بگی من حدت زن. حدت زن چی؟ حدت اول بذار تو اون تحصیلات، اونجا مبنای گسترده‌تر برای خود درست کن، یا ازیق درست کن، یا هر کار میکنی. بعد دیگه حدت در اینجا فقط دیگه تو انطباقه، دیگه بیشتر قابل قبول نیست. یعنی شما تو اون مبنایی که اول میذاری اگه مبنای اوسط رو نسی اثبات بکنی با حدت هر کاری که میتونه بکنی،
خب
تو انطباق هم اوسط میشه دیگه.
آجا ببخشید،
خب این سند بگم، محمد ابن علی نوسی میشه کی؟
شیخ صدوق
متوفای
380.
380 خورده، یعنی رو 380 رسیدی. 381 به اسناد احمش. احمش که سلیمان ابن مهران، نه اون سماعت ابن مهران، این سلیمان ابن مهرانه، از اجلا اساس داره. و یه نقطه که باید جالبه، سنی هم خیلی قبولش داشتن. یعنی ما یه معدودی از عامه داشتیم که شیعیان قبول داشتن، مثل سکونی. معدودی هم از شیعیان داشتیم که عامه قبول داشتن، مثل این سلیمان ابن مهران. همون
کجایی بوده؟
نمیدونم نوشته بودم، فکر کنم ببینم کجا نوشته، حالا بود بگم. نه نوشتم. 148 همون سال شهادت امام صادق هم فوت میکنه، 88 سالش هم بوده، متولد سال 60، دقیقا در سال عاشورا به دنیا میاد، سالی که جناب امام حسین. 148 همون سالی که امام صادق چیز میشه، نظام میگن تولد و وفاتش با فوت امام، تولد با شهادت امام صادقه، فوتش با فوت
مهران میخوره به لورای جنوب عراق و
این داره گیر به عراق لور کن. حالا بهران من نمیم کجاییه، ولی فقیه از ثقات هم هست، اون از اون فقه های اساسانه نیست که سنی هم قبول داشتن و روایاتش رو قبول میکردن، اون راوی ها، اون راوی ثقه هم دارن اکثرا. بیدون ناصبی ها بقیه شون همه شون رو ثقه بزنن. سلیمان من و احمش از فقه های و شاگردان امام صادق علیه السلام، روایات فراوانی در جلالتش هست. و خدمت شما عرض شود که روایت در جراحتش هست، یه چیزی واسه میگه و مورد اعتماد عامه بوده. اینا به رویه شون برمیگشته، اینا رویه ای که داشتم توی مسلمین هر حرفی رو هر جایی نمیزدن، همین باعث شده بود که مقبولیت اون پیدا کردن. یه سری از عامه هم اینجوری بودن تو روایت خاصم مورد قبول بود. 88 سال هم عمر کرد، متوفای سال 48 صاحب کتاب و اینا هم بوده. شیخ صدوق هم از کتابش نقل میکنه،
نمیشته 148
آره از کتابش نقل میکنه. اینا نشون میده ببینید توی کتاب سوزی ها اینطور نبود که یه دفعه همه از بیرون شما یه سری کتاب ها هنوز تو دورهای بعد داره ازش نقل میشه. برهان از جعفر بن محمد روایت اینه تقصیر 8% که این روایت اونجا هم به درد میخوره، چون یه بحثیست که شکسته شدن نماز اینه که مجموع سفر 8% باشه یا 4% رفت 4% برگشت. این از روایاتیست که میگه مجموع سفر 8% تقصیر مال 8%. بعد خب نمازت که شکسته شد روزت هم باید افطار کنی. باز این جملش هم از اون جملاتیست که استدلال میشه برای تلازم بین قصر و افطار صوم. دقت کردین؟ مثلا خود این یه بحثشه که مهمه، این یکی دیگهشه. بعد اینه هم که الان برای الانه من لم یقصر فی السفر، این لم تجز صلاتو، چرا؟ لانه اون قد زاده فی فرزنده. از این جهت که قصر رو تمام خوندن ان سهلن یا جهلن موجب بطلان نیست و مقتضای روایت دیگه، پس مراد جدی در اینجا تعمدن است. یه کسی که عمدن بعد 8% باز یه در سفر بیش از 8% باز داره نمازش رو شکسته نمی کنه تمام می کنه باطله، چون زاده فی فرض الله. رضا این هم باید زیادت عمدی میشه. ما به این میگیم قرینه سیاق، این ظهور می پذیره. اما اون بالا تو واسه رکعت رو درست کنیم می‌خواستی درست کنی بعد از راه سیاق وارد می‌شدی.
چون قرینه سیاق که اصلا در روایت سر در نمی‌ره. اشکال اون نوروزی اول شو قرینه سیاق میگم. اشکال اون نوروزی چی بود؟ چون فرمودین این مورد مخصص نیست.
بالایی می‌خواست بگه اینجا هم رکعتنه. بعد دلیلی که می‌خواست بیاره اومد گفتش که چون مورد اینه، گفتم این نمیشه بگی. بعد چی کار میکرد؟ بعد سیاق درست میکرد. حالا ما یه اگه میتونه سیاق رو اثبات کنه،
من در این پایینی گفتم
اوروج پایینی
قضا در رکعت فی فرض الله لانه شما پایین پایین تعلیل گفتم
نداره رکعت.
خب گفتم از این انصرافه، یعنی این متن تعلیل
آقا این کجای انصرافه؟ قد زاده دیگه، لم یقصر فی السفر زاده.
بحث قصر و عدم قصر،
این موردشه.
قصر و عدم قصر به چی؟
موردشه. خب مورد که مخصص
نیست.
اینجا همین مورد مخصص نیست. من این نکته دیگه بفهمم میگم، ما قبول داریم مورد مخصص نیست، ولی مورد مثل مصداق از اون کلمات و عباراتی آقایون استفاده میکنن و این خیلی روشن نیست.
روشنه البته این که توضیح میدن درسته. ببین یه جاهایی هست که قرینه سیاق میاد توی مورد اون ظهور رو خاص میکنه، اینجا رو ما قبول داریم، اینجا مخصص نیست، از اول اون ظهور تقسیم شده. سیاق هم که بهشون گفتم برای همین داشتم گفتم مثلا شما اگه بخواید مثلا کار خودتو اون مدت بخواید درست بدین، نه به اصطلاح انصراف، باید یه سیاق درست کنی که با اون سیاق ظهور قد زاده محدود بشه به مثلا موارد رکعت، ولی مورد خودش کاره نی. باید ببینید مناشه ظهور رو به هم بزنه، یعنی میاد مثلا سیاق میشه بیاد قرینیت بشه عرفن، یه همچین چیزایی که اون مناشه ظهور عام در
درسته.
عموم از بین بره، ولی اگه به اون مناشه دست نزنه صرف این که مورد فلانه مخصص
نه دو ما هم قبول داریم مورد مخصص نیست، مورد که شما شریف کردیم مخصص نیست قبول، اما این مورد باید محدوده خودش رو، یعنی هر موردی محدوده خاصی برای خودش داره. من یه مثال بزنم شما ببینید تو این مثال مورد مخصص هست، میگه التواف و صلات، این خیلی مشهوره درسته. هر اون چیزی که در صلات هست رو حقیقتا شما به طواف سرایت میدی.
بابا روایت اصلش الان اینجاست، روایت التواف و صلاتون نیست.
چی حالا
میگه؟ انه یعنی اون طواف مثل صلات المفروضه فی ان زیادت فی مبتلت الله. اصل روایت
نه خواه همین دوه
در این مقدار تعمیم،
در این مقدار تعمیم،
یعنی همین که تو متن روایت هست که
چرا اینجا نمیگید مورد مخصص نیست؟
موردی نداره آخه.
نه موردش بالاخره صلات هست یا نه؟
نه نشد. ببین یه وقت هستش که شما یه چیز رو اول میگی بعد یه جمله میاری اینجا میگی مثلا سوال میکنی یه جوابی میاد یه حکمی میگی علتی میاد اینجا میشه مورد. یه وقت تو خود اون تحلیل خود اینجا یه کلمه میاد این ظهور رو زیغ میکنه دیگه، این که ربطه مورد مخصصه نداره. این مثل همین روایت این خود این جمله تعلیل میگه انهو مثل صلات المفروضه فی ان زیادت فی مبتلتون نه، یعنی در خود همین تعلیل طواف صلاته تو خود همین جمله نه قبلش باید خوده فی ان زیادت فی مبتلتون
نه. یه دکتر جمع مورد بخوام بگم پذیرفتم اینو
مورد بسر این مثالت اینجوری مثال درست
زاده. از صلات میتونید به حج و طواف و صوم تجاوز بکنید یا نه؟ همینو به من
بگید. اونجایی که مناشه زور پشتیبانی کنه این کار میکنه، تا اونجایی که مناشه ظهور، من حرفم اولا همین بود دیگه، تا جایی که مناشه ظهور پشتیبانی میکنه این کار میکنه. این که شما میبینید ما خود همین کار میکنیم، بعضی جا میایم یه مورد رو میبینیم میگیم این علت تعمیم به این حد نداره، درسته؟ شیخ هم میگفت یا تو خزمش تر از ما علت هم باشه نمیشه اینقدر تعمیم داد. مثال هم میزد میگفتش که طرف میره خیار میره چی بخره، میگه اونی که بزرگتره نمیشه از این دو، این هر چی میخواد بخره اونی رو میخره که بگید بزرگتره، چون از اول ظهور این دیگه اونقدر گسترده نیست. ما تا جایی که مناشه ظهور از ظهور پشتیبانی بکنن تعمیم انجام میدیم، به مقداری که منشأ ظهور پشتیبانی بگو نکنه نمیتونیم انجام
مورد میمونه
تا همون جایی که ظهور پشتیبانی کنه، تا همون جایی که مناشه پشتیبانی بکنه. حالا چجوری میشه که جلوی مناشه ظهور گرفته بشه؟ مثلا سیاق درست بشه، قرینه سیاق درست بشه، زیبش کنه. چطور میشه قرینه خاصه حساب بشه؟ خلاصه تو اون مناشه ظهورش گیر ایجاد بشه، تا اونجایی که مناشه ظهور از ظهور، چون ما ادله‌ای که برای حجیت قائل شدیم این مقدار را تحصیل حجت کردیم، روزای روزی بیشتر نگه، تا اونجایی که این مقدار باشه پیش میریم. و این به نظر من درستش هم همینه، آقایون هم همین کار کردن، مثالاش هم اینو نشون میده، یعنی همین رونده. حالا ممکنه من یه جا بگم این سیاق ساز نیست، قرینه ساز نیست، دیگری بگه هست، ولی منم قبول دارم که اگر سیاق ساز شد نمیشه بعد اون تعمیم دیگه بگو داد
یا تعمیم اون گستردگی نمیشه،
تا هر جا که مناشه پشتیبانی کنه دیگه، تا هر چقدر پشتیبانی کنه حجت.
یه سوال میشه سیاق بپرسم مزاحمت صد ما رو روی بالی بذارید در جای سیاق. الان شما از طریق سیاق ظهور این روایتتون که
میگاست سیاق نمیشه صد با این سوال رو بالی بذارید، خودش بحث جداگانه مفصل میخواد.
نظر بنده عدالتی تعارضی در کلمات شما وجود داره، اول سیاق آیات روایت با هم متفاوته،
بله ولی در هر دو سیاق وجود،
ولی در هر دو سیاق وجود داره. نظر خودتون هم این بود ظاهرا که قول ناینی اینا رو رد کردین، اینها که نظر راجع به سیاق دارن، سیاق گذاشتین توی مرتبه 4 و 5
هنوزن.
الان از ظهور لفظ دست کشیدین متمسک شدین به سیاق،
سیاق با کی مقابله کرد که من دست کشیدم؟
الان این بها چی میخوره آقای نوروی؟
دم گرد تا بها.
حالا نه بها، همین نکته‌ای که شما گفتین.
کدوم؟
همین راجع به رکعت. چرا
بابا رکعت که اینجا نبود، اون من تعارض مناشه ظهور، مثلا شما یه وضعی دارید میگه مثلا 100 مورد، سیاق بیاد بگه 60 مورد، ما به خاطر سیاق از وضع دست نمیکشیم به خاطر این. اما این که نه، ما چیزی نداریم، یه جمله‌ای داریم مثلا قد زاده فی فرض الله عز و جل، زاده وضعش میگه زیادت، فی میگه فی، فرض میگه فرض، الله میگه الله. من میخوام با مقدمات حکمت بیام یه اطلاق درست کنم که اینو ببرمش تو جای مختلف، اینطوری دیگه. حالا اگر یه سیاقی بیاد یا حتی محتمل سیاقی بیاد متأ احتمال اغلایی، این مقدمات حکمت رو میکوبه زمین، چون یکی از مقدمات حکمت بود که قرینه برخلاف احراز کنم نیست دیگه. وقتی که اینو بکوبه زمین دیگه ظهور در اون اطلاق منعقد نمیشه، این ربطی به تعارض نداره.
چجوری سیاق رو درست کردیم؟
درست نکردم، گفتم اگر کسی میخواد راش اینه، آقای چیز باید رکعت درست کنه، واسه هم بگم اگر بخواد درست بکنه باید سیاق اثبات کنه که بیار جلوشو بگیره. این بود، ولی من نگفتم که مال من نپذیرفتم، ولی گفتم اگه بخواد راش اینه، این راهی که میخواست بره، چون گفت انصراف، واسه هم که اینجا انصراف نیست.
آره لفظ انصراف خیلی اشتباه.
بله. این راش اینه مثلا بیاد اینجا یه سیاق ثابت بکنه که چون بحث قصر رو تمام و فلان و ایناس بتونه اثبات کنه که این رکعت بعد یه همچین سیاقی که درست کرد من دیگه تعمیم نمیتونم یعنی اون اطلاع مقدمه که منعقد نمیشه که من میخوام گسترش داره بیش از رکعات اینجوریه و این غیر از بحث تعارض مناشه زبونه اگر هم اینجا تعارضی بخواد بشه بین سیاق و مقدمات اکمال میشه که سیاق و مقدمات اکمال چی میشه؟ جلو میفته نه سیاق با وضع یا با کثرت استعمال که ما وضع و کثرت استعمال جلوتر انداختیم و افلاه نپذیر بخونیم اینا من روایت قاعده ثانوی است. پس قاعده اولیه این بود که در نقیصه مبتل در زیاده مبتل بگید نیست. دیروز خوندیم براءت جاری میشد مگر اونجایی که قصد استقلالی میکرد که به قصد قربت ضربه میزن. اما این روایات میان قاعده ثانویه درست میکنن و باعث میشن که ما حداقل زیادت تعمدی را مبتل بدانیم. مثلا در تشهد داره تشهد میخونه، تشهد نماز ها، بعد میاد میگه مثلا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد مثلا یه اشهد ان علی ام ولی الله میگه تو تشهد نماز. این میشه زیادت عمدی. من زاد فی صلاته فعلیه آدم میگیرش این نمازش باطله.
حاجی آقا شهادت به امیرالمومنان
در تشهد
زیادت هم
در نمازهایی که ما داریم امام صادق خوند برای حماد که شهادت به امیرالمومنین نبود از اذان و اقامه قصهش فرق داره اون جداست. چون این قاعده ثانویه مال کجاست؟ صلات. لذا ما اگر کسی تو اذان یا اقامه اشهد ان لا اله الا الله رو ولو قائلا بشیم به حرف صدوق، حالا اونم جای بحث داره، ولی قائل بشیم به حرف صدوق که نبوده اضافه کنه از آن آقاش باطل.
من مقلد شما میشم چقدر از نمازامو اصلا اعاده کنم؟
نه شما مقلد کسی دیگر که میشی اجماع وجود داره صبر کن که اون اعمالو که در زمان مرجع انجام دادی به فتوای اون مرجع مرجع بعدی فتوا برخلاف داد اینا نیاز به اعاده نداره. این اجماع داریم تو این مسئله بذار از اونجا بیارم شما باید عملت با مرجع همون زمان عملت کنیم این از این
ولی اصلا ائمه مهدیون راشدون میخونیم اصلا تو تشهد روایتش هم کجا بود توی فتاوای توی
تشهد نمیتونه اضافه کنیم تشهد نماز واجب نمیتونه اضافه کنیم من زاد فی صلات فلیل آدم نمیتونه
روایت
ما روایتی که داریم این طوریه میگه شهادت عامه شهادت که دادی به خدا و رسول شهادت به اهل بیت هم بگو ما میپذیریم اما من زال فی صلات فلیل آدم خاصه مال خصوص کیه؟ نمازه بعد خاص و عام با هم در میفتن خب کی مقدمی؟ خاص مقدمی
ظهور اتصال
یه حرف اینه که ما هر وقت شهادتیم شهادت به اهل بیت هم بگیم آره بگیم خوب هم هست روایت هم داره فضیلت هم هست اما تو نماز که میفته دیگه نه
یادم رفت چه کتابی یه کتاب حدیثی داریم مثلا یه خطبه خیلی جالب داریم محض کردیم
میگه تو نماز تو تشهد نماز
بله بله
خب پس اون روایت شو بیار اگه در اگه خاص باشه ها
یعنی چی خاص
یعنی در خصوص نماز
بله بله بله
از این روایت شو اصلا بیار
اول انقلاب اول انقلاب یه گروه از این بسیجی ها میگفتن مثلا الله اول نماز الله اکبر خوبه این طرف
هم حق رزده دولت باور کنید یعنی بعد تکبیرات الاحرام
دیده بوده طرف
بعد تکبیرات الاحرام نمیشه اگه الله اکبر های استحبابی بوده اشکال نداره
اول نماز تکبیرات الاحرام
من زاد فی صلات فعلی ال آدم میگیرش دیگه
آره این بود بین حاجا این تلازم بین قصرت و افطارت چی پیش میاد
اینجا درست کرد فایز آقا سرت افتاد یعنی هر جا نماز شکسته شد روزم افطار میشد
میشه میگه خب نه اینو فرمود بعضی از همینجا میگیرن
از همین تلازم استفاده میکنن میگن طبق این روایت اگر ما دلیلی بر لزوم قصد داشتیم روزم باید افطار کنیم هر جا
بچه روایت بالای رو یه بار ترجمه
کنید از طریقن انهو زاد فی صلات مکتوبه رکعتن اگر یقین داشت که در نماز واجب یه رکعت اضافه کرده لم یعتد به ها به اون یه رکعت اعتنا به نمازش اعتنا نمیشه و استقبل صلاتو نمازشو دوباره باید درانده بخونه
و تقصیر و بی سامانت فرانسه حضور در این نداره که رفتش منظوره
کجاش داره؟
کجاش داره رفت؟
میگه تقصیر در 8% حالا 8% رفت
زور
اصلا من. شما نمیتوانی چه انتظاری بکنید؟ برفرضم که بگی ما با اون روایت رفت تعارض پیدا میکنیم، روایتی که رفت و برگشت و سال بکنه تعارض پیدا میکنه. ما روایت داریم میگه رفت 8% که
الان ما
رفت 4% روایت داریم اما نادرین رفت. اگر این میخواد بگه رفت 8% که با اون روایت رفت 4% تعارض میکنه.
این روایت به محاوه این روایت بخواییم تحصیل بگیم
این داره سفر 8% ظهورش اینه.
شما به واسطه تعارض دارین این رو
نه اونو که گفتم برای این که کسی گفت ولی ما که از اول گفتیم سفر زورشه که سفر 8% باشه یعنی مسافرت 8% باشه.
الان یه نفر بگی آقا که نمازم بس میشه میگه 8% کجایی؟ میگه 8% من رفتم. میگه بدتر
نه ما اینو نمیگیم که منش اینه، میگیم سفرت چقدیه؟ میگه 8%. میگه سفرت 8% نماز شکسته است و این با روایت دیگه هم جور در میاد. روایتی که میگه چقدر رفتی میگه 4%. ما میخوای برگردی میگه آره جمع میشه دیگه، یعنی 4% میخوای بریم میخوایم برگردیم مجموعش 8%. این با این هم موقع جور در
میاد. مگه اینکه استعمال اون دوره به این شکلی شما میفهمید؟
بابا استعمال تقصیر در 8% کجا میگه رفتش 8%؟ این رفتش از کجا؟
شما مجموعش از کجا؟
سفر 8% به کل مسافرت میگن نه فقط به مسیر رفت. سفر کلشه دیگه. شما از اون موقعی که میری تا اون موقعی که برمیگردی همش مسافرته. شما از قم که راه میفتی میری هر جا و داری برم میگردی تا وقتی به قم نرسیدی هنوز مسافری دیگه. ولی سفر 8% یعنی اینکه رفت و برگشت، نه خصوص رفتش. این اولا. حالا ثانیا اگه کسی هم قبول نکرد با روایت اون طرف جواب داده میشه. بعدم دور نشیم، ما الان بحثم نماز قصر رو تمام نبود، داشتیم قاعده ثانویه رو میگفتیم در زیادی عمدی. اون پیدا کردی آدرس روایت چونه؟
فقه منصوب به امام رضا.
نه اونو قبول نداریم.
چرا قبول نداریم؟
اون فتاوای ابن باوی، اون روایت.
شما بگید کتاب ابن ابی عزاقره شلمقانی
شیخونا
گفتن راجع به
میدونم گفتن مال شلمقانی، ما که نگفتیم شلمقانی، ما گفتیم ما فقه رضا مال ابن باوی قومی.
خب
اما اینکه این و ابن باوی هم قبول داریم که در کتابش روایت می آورده، ولی چون سند بین ابن باوی با امام افتاده است کلش مرسل میشه و چون مبانی ما با مبانی ابن باوی یکسان نیست از نظر رجالی، بعضی افراد ما قبول داریم اون قبول داشته، بعضی افراد او قبول داشته ما قبول نداریم و همینطور تو مبنای حجت خبر واحد نمیتونیم اعتماد کنیم. البته ما فقه و رضا مراجعه میکنیم این سوء تفاهم نشه، ولی به عنوان مؤید نه به عنوان دلیل.
خب ابن باوی کجا افتاده؟
ابن باوی متن فتاواش روایته، ابن باوی سبکش این بوده که متن فتاواش روایته، اینو ما قبول داریم. بابا اینا متن روایت بوده اینم قبول داریم، منتها نکته اینه چون همشم مرسله یعنی بین ابن امام متوفی 329 دیگه با اون امام افتادگی و بعد اون راویان الان ما نمیدونیم کیا. این طور هم نیست که همه اون کسانی که ابن باوی قبول داشته تو رجال ما هم قبول میداشتیم، اگه این بود باز درست بود چون برای نمیدرسیم کیه، ولی هر کی بوده ما قبول داشتیم.
این جوابی مدرسه ای داریم میده از زیرش در
مدرسه
یعنی
چی؟
یعنی همه خدمت مدرسه آجا ابن باوی باز خودش کسیه نمیاد یه فتوایی بده که خلاف مشکول که همه بگه
خودش فتوایی نه ابن باوی که شهرت و حجت نمیدونه
نه
این یک
بحث شهرت نیست
ثانیاً که
این آقا نباید یه فتوایی بده که همه اجماع مسلم میگه اگه این کارو بکنید نماز باطل
اجماع مسلم
این از کجا آوردین
این که متن حدیث بود
نه الان جنبندیتون از این چی شد حتی. که اگر شهادت به ولایت امیرالمومنین بدی نماز باطل
تو تشهد خب چرا چون من زادم میگم
بد نداره کسی خلاف این نظر داده غیر از ابن باوی
بله قائل داشتم
خب پس قائل دارم نگفتین اینو آخه
خب دلیلش بگم من حرف میزنم ایشون هم قائل باشه واسه این مثال زدم
یه جوری کوبی دیگه عمدن
زدم
قطعی حتما این
نه عمدن مثال گفتم
خب پس ابن باوی با یه
قطعی ببین قطع مال امام زمانه ما با حجج کار میکنیم ما با حجج کار ما با حجج من زاد فی صلات فرایل آدم میگیرش وقتی که گرفتش لذا با این که ما روایت عام می‌داریم که قبول هم داریم که بعد تشهد تشهد ولایت اضافه کنیم، بعد من تشهد بعد شهادت شهادت ولایت اهل بیت اضافه کنیم که قبول هم داریم، منتها این چون تو خصوص صلاته میاد صلات از اون میکشه بیرون. به همین جهت تو تشهد نماز ما اضافه کردن شهادت ولایت اهل بیت رو بعد از شهادت محمد عبد و رسول رو قبول نمی‌کنیم. اگه هم کسی انجام داد علیه الادر پشت سرش بیرون. و مشهور هم همینه، البته اجماعی نیست ولی مشهور هم. این چون قاعده ثانویه شد این در صلات
سرش نمیدونست ولی اولش انصافا یه
بعد از این یک
گفتیم من این حرف خیلی
ما تمام بحثمون شازه ولی ولی خب اجماعی نیست.
آقا این جزم شما هزاران قطع و نابود
میکنه. جزم بر اساس حجج شیخ خدا
چیه؟ حجج شما مثل بمب اتمه میزنه هرچه قطع
خب اینجا با همین شما هم باید با حجج تحصیل کنید. این قطعات رو باید نابود کنید تحصیل حجج
الان
صاحب
اصلا خودش حجته
ها. مگه تو امام معصوم میدونی
یعنی تو همون نگاهی که شما با آقای تبریزی دارید
ما حرفای تبریزی
یعنی همون که شما میگه
آقای حرفای تبریزی رو میخونیم به عنوان اولش در نفر هم میخونیم
امام
هم همینطور ولی در عین حال حجت تلقی نمی کنیم، یعنی بعد که بررسی میکنیم عدل دیگه اصلا نمیدونستم
اینو از اون ولی
حرف
خیلی
انصافا حرف
خوبیه.
خدا هدایتتون کنه تقصیر ماهی که اینا رو به شما میگیم سمم من کمکتون کنیم اینگاه بیشتر ضربه
میشه. حرفای امامو توجیه کردیم
توجیه نیست، ما طبق حجج حرکت میکنیم. البته طبیعتاً چون موانی اون به موانی امام نزدیک میشه یا به سری فقهای دیگه نزدیک میشه خود به خود میزان پذیرشون هم میره بالا، این طبیعیه.
ما هم همین نگاه
ولی
مرحوم
ابن بابا آقا ابن بابا چه حرفی شما میتونی بگی که هر چی که اینجا گفته برای شما سخت بود؟
این خودش در 15 تا فقیر با همه خیلی
گله. ابن بابا یلیست، کسی اینو منکر نیست، اما علایا اولا 30 خورده فتوا اینطوری داره، یکیشینه 30 خورده فتوا شاذ داره، یکیش هم اینه که مثلا اون بحث نه غسل جمعه قضا غسل جمعه هم هست که توی این فقه رضا اومده همشون. یکی از شواهدی که این کتاب مال ابن وایه هم همینه، تمام شروزات که ما از ابن وایه داریم در کتاب عین این در فقه رضا موجوده و یا اصلا ذکر نشده یا اگه ذکر شده همون شاذ اومده، در که هم در زمان خودش هم این فتوا فتوای خلاف مشهور بوده که از ابن وای نقل شده که مثلا صدوق میگه پدر من یه سری فتاوای خلاف مشهور داشت نامه، تمام اونا تو این کتاب فقه رضا هست. ولی کن اینا همه درست، اما اینکه اینی که اینجا میاد برای موجود فقط یه جور میشه، اگر شما تمام کسانی که ابن وای قومی از نظر رجالی قبول داشت شما هم بگید قبول داشت باشید، مبنای اصولیتونم با ابن وای در خبر یکی باشه این اتفاق میفته، چون تو خود اینجا هم شذوذات ابن باوی وجود داره، عملا کسی پیدا نمیشه که بگه من همش با ابن باوی یکی در میام. مثلا ابن باوی اتفاقا ابن باوی از فقهایی است که ما به عنوان چیز همیشه نگاه میکنیم حرفاشو، یعنی فتواشو نگاه میکنیم برای اون مهمه، ولی در این حال اینطور نیست که ما چون فلان فقیه مهمه رو اون فتوا بدیم که چه فرمایش. بالاخره ما امامان 12 تاست، 13 تا نیست که 13 باشه ابن وای قانی باشه. حالا شما که چند تا دیگه اضافه میگفتی سم من نمازک، این که یه سری فقها مهمترن آدم نگاه میکنه این طبیعیه، شما هم همین خواهید شد. حالا الان به ما ایراد خودت را حیم میشید، اون فقهایی که از نظر مبانی میبینید قوی ترن قدرت در تطبیقشون قوی تره، خب آرا اونا را حتما میبینید، اما این نیست که وقتی شما دیدید چون فلانی گفت حتما بگم چه حجته، این نیست. سم این نماز کرنا
تو به وجدان ما اصلا نزدیکتره،
وجدان شما حجت نیست. این نماز کرنا من حکم زیاده و ما گفتیم که مقتضای اصل براءت عدم مانعیت اون زیاده است، رو فرمان های علمون جان فقط یه دونش بود دیگه، اونجایی که قصد چی بکنه؟
استقلالی،
استقلالی جز بکنه، اون با قصد صحبت منافات داره. این ما ذکرنا به نظر علل اصل اولی است، برای اصل اولی قاعده اولی است.
خب ما میتونیم قصد استقلالی نکنیم بگیم
ها؟ کدومو؟
همینو.
نه او که قاعده اولیه بود، الان دیگه قاعده ثانویه که قصد استقلالی نوشته، من زاده کلی گفته.
حالا قصد استحبابم کسی بکنه مشکل پیش میاد یا نه؟
باید ببینیم زاده معناش چیه؟ اگر چون این رو من میگه زاده فی صلات، اگر با قصد استحبابم زاده صدق میکنی مشکل پیدا میکنی، اگر با قصد استحباب زاده صدقه نکنه مشکل پیدا میکنه. و گیری که پیش میاد اینه، خوب گوش بود. توی دیروز روایت رو خوندم، سجده واجب دارو بخونی سجده بری، شما قصد زیادتی سجده واجب بر نماز بگو نداری، ولی در این حال امام تون روایت گفت لعنه زاد فی صلات المکتوبه، درسته؟ زاده رو استفاده کرد و از این نشون میده که زاده داخل صلات صرفا تابع قصد
نیست.
پس چی هست؟
خب این مربوط به سجده است و از سجده میتونید رو
نه عنوان زاده
نداره،
عنوان زاده
چی بوده؟
اون که آیش مال روایتش که مال سجده واجب است، اما عنوان زاده رو به کار بود. پس معلوم شد زیادت لااقل در صلات به صرف تا صرفاً تابع قصد نیست،
یعنی هم از وجوب استحباب میتونه باشه،
میتونه باشه. بس حالا ممکنه ما در غیر نماز رو نگیم چون زاده فی صلاته بود، کمان که نمیگیم، ولی بعضی در غیر نماز هم میگن اون باید نیست زاده منش چیه بقید کردیم کمان دیگه شیخ وارد داشت، بعضی همینجا وارد شدن شیخ دیگه وارد داشت. و یا این روایت من خب اما و الا، یعنی اگر ما به اصل اولی نظر بگید نکنیم، قد یبتز دلیل در خصوص بعض مرکبات بطلان را، این دلیل میاد میگه همین زیادی که قاعده اولی بود که اگه قصد نباشه اشکالی، قصد استقلالی نباشه البته اشکالی نداره، روایت میاد میگه باطله. مثل نماز اخبار مستفیضه داریم بر بطلان فریضه، حداقلش نماز واجب با زیادی در فریضه، مثل این صحیحه ابی بصیر من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، که روایت صحیح السند و قوی است. یا این روایت امام باقر از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد بها و استقبل صلاته، که شیخ نقل معنا کرده گفته انه زاد فی المکتوبه فلیستقبل صلاته، اینجوری نداریم روایت این دقت کردیم، ایرادی نداره نقل معنا، ولی ما باید میشه اصل روایت رو نگاه کنیم. و قول امام این روایت امام صادق در که حکایت شده از تفسیر عیاشی در کسی که تمام خونده در سفر که میگه یعیدو، این هم باز نقل به معنا روایت اصلینه، میگه اعاده کنه قال لعنه زاد فی فرض الله عز و جل، تعلیل داره دیگه، دل این تعلیل به مقتضای عمومیت تعلیل بر وجوب اعاده برای هر زیاده در فرض الله عز و جل. اونی که من میگفتم اینه، ببینید الان مثلا همین قد زاده فرضا اینو نمیشه به استحباب تعلیم داد چون خود ظهور تعلیل از اول زیغ به فرض الله، میدونید خود تعلیل زیغ مناشه ظهورش مثلا وضع فرض زیغش میکنه. و اون چی که وارد شده در نهی از قرائت عظیم، من اینو دیروز براتون خوندم که تعلیل آورده بود روایتش این بود دیگه، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین بن سعید اهوازی از قاسم بن عروه از ابن بکر عن زراره عن اعدما لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم، چرا؟ فان السجود زیاده فی المکتوبه، این زیاده استفاده کرد. و ماورا در طواف که اینم نقل معنا میکنن میگن از صلات و طواف یا طواف مثل صلات، اصل روایت اینه از طواف مثل صلات المفروضه فی ان زیادت فی طواف مبتلت لد طواف، این که میگه طواف مثل نماز مفروضه است که زیادیش مبتله، پس برامشه نماز هم زیادیش چی بوده؟ بگو مبتل بوده.
حالا آجا همینجا یعنی سوال هم همینجا بود که هر اون چیزی که حالا در صلات هست رو چون کلمه نسی رو برده
نه بچه شما رو گفته فی ان زیاد فی مبتلات مثلا فقط تو زیاده هم بیاد
درست مورد مخصص نیست مربوط به همون
این ظهور زیغه
همین دیگه، پس یه جاهای خودش یه محلولای بر خودش داره.
بله بله نظام گفتم تو این کلمات الان ما که کسی نیستیم، ولی اونایی که قبولشون هم داریم همین کار رو کردن، تناقض نیست که یه جاهایی میایم خاص میکنیم یه جایی میگیم مورد مخصص نیست، یه جایی از اون مناشه ظهوری که پشت اون تعلیش رو میخواد قرار بگیره زیغه، اینو چی میگم؟ خب نمیشه تعمیم داد. یه جا مناشع زور زیغ نیست تعمیم میدیم، میگه مورد مخصص نیست. اون مناشع زور رو باید کنترل کنیم. یه وقت هم میخوای اون حدت رو مخواد تو به کار ببری، تو مناشع زور و تحصیل حجت حدت به کار ببری، مبنیات وسیع بشه. مثل محدث نور، محدث نوری مبانیش توی بحث‌های خبر واحد و رجال مبنای گسترده است. بعد وقتی در مقام انطباق میاد، خود به خود انطباقش هم چی میشه؟ گسترده میشه. ما به این ایراد نمیگیریم چون این اجتهادیه،
سخت‌تر
میشه، ولی نتیجه رو ما قبول نداریم. ولی این روند اجتهادیه، یعنی دقیقا اومده مبنای اونی که قبول نداریم، بعض وقتا ناراحت هم میشی، ببینید طرف همینطوری یه دفعه میاد این نیفس رو حالا شما میخواید چرا یعنی سیستم نیومده مبنا شما مبنا بعد اول یک مبنا میچینی، رو مبنا میای چون نتیجه هم میگیری، اون اجتهاد دیگه، اون مکانیسم اجتهاد. ولی بیان معنی زیاده، چون اینجا این مهمه دیگه. حالا زاده یعنی چی؟ به قول اگه من قصد استحباب بکنم، قصد ورود نکنم، بازم زاده. اگه سهوم بخونم، بازم زاده. اینا چی؟ میگه لبیان معنی زیاده و اینکه سجود عظیمه چگونی زیاده حساب میشه در مکتوبه. چون شما تو نماز واجب سجده برای نمازم که میری، خب به نیت جزئیت نماز که نمیری، درسته؟ ولی در این حال امام تعبیر چیز استفاده میکنه، میگه فإن السجود زيادة في المكتوب. این زیاده رو در اینجا به کار می‌بره، این بیان معنای زیاده مقام دیگری داره. ولو ذکر این بحث در اینجا هم خالی از مناسبت نیست و بعضی‌ها اینجا ذکر کردن معنای زیادت رو بحث کردن، الا اینکه ما مشغول بشیم به همونی که واجب از ذکرش به مقتضای وجه رساله که قواعد تحصیل حجت در تکلیف و مکلفون به مهمتر از ذکر ما یناسبه. شیخ بحث زیاده تو رسائل نداره اصلا، در صلات بحث میکنه و در صلات نظرش اینه در نماز صدق و عرفیه، در غیر نماز قصده. لذا الان اذان و اقامه اگر شما بگید اشهد ان علی ام ولی الله بگید، رو مبنای شیخ میگم، ولو مردم فکر کنن اشهد ان علی ام ولی الله جزئه، بگید اذان و اقامه است که ظاهرم همینجوری فکر میکنم و حتی خیلی حساس ترم. نه ثابت نیست برام، حتی اون حرف صدوق هم برامون ثابت نیست که این بعدن اضافه شده، ولی اون ورش هم ثابت نیست. ولی در این حال نماز اذان و اقامه رو من نمی کنیم، من که نمی کنیم هیچی، به مقتضای عمومات که بود ثواب هم قائل میشه، عموماتی که میگه بعد از شهادت اینو بگو. ولی تو نماز نه، نماز و صدق و عرفی میبینیم. وقتی که شما تو نماز بیاری اینو جزء نماز میبینند، ولی جزء مستحبی بدانند، بازم اجازه نمیدیم. متوجه شدی؟ اینا رو تو کتاب و صلات بحث کرد، تو رسال دیگه بحث نکرده. والحمدلله رب العالمین.
اللهم
صل
علی محمد.
افترتا که ارشادیه، یعنی روزه دیگه بر تو لازم نیست، اینه دیگه.
خب
وجوب روزه از تو برداشته میشه و با افطار بر تو مجاز میشه، ولی حالا کسی نخوردم که حرام نیست.
آره من اولش همین فکر کردم که وجوب افطار شما
وجوب، یعنی که اول الان چه بخوره، نه یعنی روزه شکسته شده.
همینجوری واسه فکرام گفتم این ارشادیه،
افطار که میگه یعنی روزه شکسته شده، نه اینکه حالا حتما برای یه لقمه بخوره.
حالا این سیاق در روایات تو شما به همین قرص محکمی و متقنی سیاق در آیات میدونید یا نه؟
قرص مثل استخراج سخت تر از آیات، خیلی سخت، ولی به هر حال وجود داره فی الجمله. یعنی
250 سال یه سیاق روایت میدونید؟
چی؟
250 سال روایت یه سیاق
اون رو آره، اون تا یه چیزای دیگه گیر میکنی. مثلا شما میخواییم وحدت موضوع به دست بیاری، روایت نقل به معنا میگن تحقیقتون زیاد، بعد بتونی روایت اصلی رو پیدا بکنی تا بتونی وحدت موضوع یا عدم وحدت موضوع چیکار کنی؟
احراز
کنی. خب این خودش کار سختیه، تو آیاتی مشکل نداری، درسته؟
درسته.
احراز راحت تره. بعد وحدت صدور، شما راویانی داری که تعدد جمع راوی میکردن، مثل سماعت ابن مهران که چند روایت توی روایت جمع میکردن. حالا پشت سرم که میره اینجا وحدت صدور داره یا نداره؟ این مشکلات تو روایت هست، کار سیاق‌گیری رو در روایات مشکل می‌کنه. و ولی اونو قبول داریم ائمه کلهم نور واحد است در طول 250 سال. اما این چیزا رو ما تو سیاق می‌خوایم دیگه، درسته؟ اینا رو گیر پیدا می‌کنه. مثلا عملا احراز سیاق در روایات در واقع مشکل، در روایات مشکل تره، ولی اونطور هم نیست که اصلا نشود.
درست، اصلا نمی‌شود.